أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما راجع به ادله قول هشتم، یعنی قول به تفصیل بین صورتی بود که دلیل مستصحب اجماع بوده باشد، که در اینجا فرمودن استصحاب حجت نیست، و صورتی که دلیل مستصحب غیر اجماع بوده باشد، که ایشون فرمودن در اینجا موقع استصحاب چی هستش؟ حجت هستش. این چیزی بود که بحث ما راجبش بود. خب در این زمینه بیان شد که مثل مرحوم علامه در نهایه نسبت دادن به جناب غزالی که ایشون قائل به این قول هست، اما مرحوم مصنف فهمیدن به نظر ما این انتساب صحیح نیست و جناب غزالی اتفاقا قائل به عدم حجیت استصحاب است مطلقا، چه دلیل مستصحب شما اجماع بوده باشد، چه هر دلیل دیگری که شامل زمان ثانی نمی شود، عموم ندارد، مثلا اطلاق ندارد، شامل زمان ثانی نمی شود. این هم که گفتن در مواردی که دلیل شامل زمان ثانی بشود اونجا استصحاب حجت است، این یک جور مسامحه در تعبیره، اون حقیقتا استصحاب نیست، اون تمسک به اصالت العموم دلیل عام و اصالت الاطلاق دلیل مطلق در صورت شک در تخصیص و تقیید. این چیزی بود که تا حالا بیان شد. امروز ایشون می‌فرماید که جناب سید صدر خواسته یه جوری، سید صدرالدین خواسته یه جوری جمع کنه بین این قول جناب غزالی به حجیت استصحاب و قول ایشون به عدم حجیت استصحاب در خصوص خلاصه استصحاب حال اجماع، و دو تا توجیه در این زمینه ذکر کرده. خب اینو برای چی میاره مرحوم مصنف؟ چون تا اینجا مرحوم مصنف ادعا کردن نخیر، اصلا ایشون قائل به تفصیل نیست. جناب سید صدرالدین میخواد بگه چرا ایشون قائل به تفصیل هست، و توجیه تفصیل ایشون هم یکی از این دو توجیه است که من دارم ذکر میکنم. مرحوم مصنف لذا کلام سید صدرالدین رو مطرح میکنه و بعدن البته به ایشون اشکال میکنه و میگه نخیر، هیچ کدوم از این دو تا توجیه شما صحیح نیست، و جناب غزالی هیچ کدوم این دو تا رو نمیتونه قصد کرده باشه. می‌فرماید ثم ان السيد صدرالدین جمع فی شرح الوافیه. مطلب بعدی این که جناب سید صدرالدین جمع کرده در شرح وافیه. شرح وافیه البته مال سید صدرالدین نیست، شرح وافیه مال که مال فاضل تونیه. این لذا مراد از این که می‌فرماید سید صدرالدین در شرح وافیه جمع کرده، نه یعنی در شرح وافیه که کتاب خودشه، بلکه مراد این هستش که مرحوم فاضل تونی در وافیهشون از مرحوم سید صدرالدین نقل کردن که ایشون بین قوله الغزالی، بین دو قول غزالی جمع کرده تارتن. یه قولشون اینه که به ان قوله او به حجیت الاستصحاب لیس مبنیا علی ما جعله القوم دلیلا. یک بار به این که عرض شد خدمت شما که استصحاب، این که ایشون قائل به حجیت استصحاب شده است، لیس مبنیان علی ما جعله القوم دلیلا من حصول زن. یک توجیه که ایشون کرده اینه، میگه این که ایشون اومده تفصیل داده به جهت این است که ایشون اون جایی که استصحاب حجت میداند از باب زن نیست، چون میدونید در حجیت استصحاب دو مبنا بود، یه عده مستند و مدرک حجیت استصحاب رو دلیل عقل میدونستن، مثلا عقل زن به بقای حالت سابقه دارن، یه عده میگفتن اخبار استصحاب. ایشون میگه اونجور که قوم میگن و میگن ملاک استصحاب، مشهور میگن و بلکه بگیم جمیع قدما میگن ملاک حجیت استصحاب زن عقلی به بقای حالت سابقه هستش، ایشون اینطور قائل نیست. چون اگر این بود نباید تفصیل میداد، چون اگر این بود نباید تفصیل میداد، چون فرق نمیکنه عقل چه در صورتی که حالت سابقه با اجماع ثابت شده باشد، چه در صورتی که حالت سابقه با ادله دیگه ثابت شده باشد، ظن به بقای حکم حالت سابقه خواهد داشت، ولی اینکه اون دلیلی که حکم در حالت سابقه ثابت کرده بود مطمئناً در حالت لاحقه باقی چی نباشه، مثلا مثل اجماع که اون موقع چون اجماع بوده الان اختلافیه، قطعاً دیگه اجماعی در کار نیست، اما مدلولش رو عقل ظن به بقایش خواهد داشت، جای تفصیل نداشت، بلکه کلامشون مبتنی بر این است که بگیم روایات استصحاب مدرک در حجیت استصحاب هستند و از اونجایی که روایات استصحاب دلالت بر حجیت استصحاب حال الاجماع ندارند، لذا ایشون تفصیل داده، گفته آقا روایات فقط استصحاب رو در صورتی حجت قرار میدن که حالت سابقه حکمش با غیر اجماع ثابت شده باشد، اما اگر با اجماع ثابت شده باشد اینا دلالت بر حجیت استصحاب نخواهند داشت. این یک توجیه. میفرماید که تارتن به ان جناب سید صدرالدین در شرح وافیه بین دو قول غزالی، قول الغزالی یعنی چی؟ یعنی یکی این که ایشون قائل به حجیت استصحاب شد در غیر حال اجماع و یکی این که ایشون قائل به عدم حجیت استصحاب شد در صورتی که حالت سابقه با اجماع ثابت شده باشد، جمع کرده، دو تا جمع کرده، تارتن این جمع اولشه، بن قوله به حجیت الاستصحاب، به این که قول جناب غزالی به حجیت استصحاب لیس مبنیا علی ما جعله القوم دلیلا من حصول الزن، مبتنی بر آن چیزی که قوم دلیل بر حجیت استصحاب قرار دادن نیست که عبارت باشد از حصول زن عقلی به بقای حالت چی؟ سابقه. این نیست. چرا؟ چون اگر این بود تفصیل معنا نداشت. عقل در هر دو صورت زن به بقای حالت سابقه داشت. بل هو مبنی علی دلالت روایات علیها، بلکه این فرمایش ایشون بر استصحاب حجیت استصحاب در صورتی که حالت سابقه با غیر اجماع ثابت شده باشد، این مبتنی است بر دلالت روایات بر حجیت استصحاب در این صورت خاص. و روایات هم لا تدل علی حجیت استصحاب حال اجماع، روایات هم هیچ دلالتی بر حجیت استصحاب حال اجماع ندارند، فقط حجیت استصحاب را در صورتی ثابت می‌کنند که حالت سابقه با اجماع ثابت نشده باشد، با ادله دیگر ثابت شده باشد. و اخرى بان غرضه من دلالت الدلیل علی الدوام، و اخرى این مطلب بعدیشونه. می‌فرماید که جمع بعدی که میشه کرد بین دو قول غزالی این است که غرضه، یعنی غرض جناب چی؟ غزالی، من دلالت الدلیل علی الدوام، از اونجا که فهمیدن گفتن آقا اگر قرار باشه حکم در زمان ثانی ثابت بشه باید حتما دلیل دلالت بر دوام حکم در زمان ثانی داشته باشه. میگه مراد ایشون از این که میگه باید دلیل دلالت بر دوام داشته باشه تا بشه استصحابش کرد چیه؟ کونو به حیث لو علم اوزن وجود المدلول فی الزمان الثانی اول حالت الثانیه لأجل موجبن لکان حمل الدلیل علی الدوام ممکنن. میفرماد منظورشون این است که دلیل به گونه ای باشد به حیث که لو علم اوزن نه، اگر علم پیدا شود یا زن حاصل شود به چی؟ به وجود المدلول فی زمان ثانی، به این که مدلول این دلیل، حکمی که مدلول این دلیل است در زمان ثانی هم وجود دارد، اول حالت ثانیه یا در حالت دوم. لعجل موجبن، خب این را کجا بدونیم؟ این علم و زن از کجا به دست؟ به جهت یک موجبی یعنی یک قرینه غیر از خود همین دلیل هست، خارج از این دلیل، که اون قرینه خارجی دلالت دارد که حکم این دلیل در زمان ثانی در حالت ثانیه هم وجود دارد. اگر اینجوری باشه لکان حمل الدلیل علی الدوام ممکنن، حمل دلیل بر دوام ممکن باشد، یعنی این دلیل قابلیت این که دلالت بر دوام حکم داشته باشد و بتونه بکنه. ولی اجماع لیس کذلک، در حالی اجماع اینطوری نیست. چرا؟ لأنه یضاد الخلاف، چون ما قبلا هم گفتیم اجماع با حالت ثانیه منافات داره، مزاده داره، حالت ثانیه خلافه، اصلا در حالت ثانیه اجماع نمیاد، قابلیت اینو نداره که برفرض حکم در حالت ثانیه ثابت شده باشد این دلیل علت ثبوت حکم در حالت ثانیه و علت دوام حکم بوده باشد، این اصلا قابلیتشو نداره. فکیف یدل علی کون المختلف فیه مجمع علی، پس چگونه میخواد دلالت کند این اجماع بر این که اون حالت ثانیه که مختلفون فیه و درش اختلاف شده این مجمعون علیه، این نمیتونه همچی دلالتی بکنه. کما یرشد و علیه قوله، کما این که ارشاد میکند به این که مرادشون از دلالت دلیل بر دوام همین معنیست که ما گفتیم، این فرمایش جناب غزالی که میگه ول اجماع یزاد دو نفسل خلاف، اجماع خود همین خلاف در حالت ثانیه با او مزاده داره و منافات داره. از لا اجماع عمل خلاف، چون هیچ اجماعی با خلاف محقق نمیشه، به خلاف نص و عموم و دلیل العقل، به خلاف نص و عموم و دلیل عقل که اینا شامل حالت ثانیه ولو خلاف درش وجود داشته باشه میشن. فان الخلاف لا یزاد، به خاطر اینکه خلاف با نص و عموم و دلیل عقل مزاده ای نداره، چون امکان دارد که دلیل شامل هر دو حالت باشه، حتی اگر یکیشون حالا اجماعی نباشه اختلافی باشه، یکی اجماعی باشد اون یکی اختلافی باشد، یا هر دو اجماعی باشن یا اینکه حالا هر دو هم حتی اختلافی باشن. این مشکلی ایجاد نمیکنه که دلیل شامل دو فردی بشود که حداقل یکیشون محل خلاف است و اجماع درش وجود ندارد. مگه هر دلیلی میاد همه افراد مدلولش اجماعیه؟ یه همچی چیزی بلازم اون منافاتی با خلاف نداره، اما اجماع که منافات با خلاف داره، اجماع که با خلاف جور عذاب در نمیاد. این نسبت به این. بعد میفرماید که و یکون و قرزه من قوله فلا بد دل دوامه من سببه. این که ما گفتیم ایشون هم مرادش همینه، میگه چون که قرز ایشون از این که فرمود لا بد دل دوامه من سبب، قرز جناب غزالی از این که فرمود فلا بد دل دوامه من سبب چیست؟ الرد علی من ادعا ان علت الدوام هو مجرد تحقق. چی؟ قبل از اینکه من اینو توضیح بدم یه مقدمه بگم. ببینید این واو اینجا واو استنافی است، واو و یکون و قرزه من قوله فلا بد دل دوامه من سبب. این واو واو استنافی است. واو استنافی بارها گفتیم در علم بیان ذکر شده که ارشد خدمت شما بیان که یکی از شاخه های بلاغت هستش، ذکر شده که واو استناف در بلاغت برای جواب از سوال یا اشکال مقدر. اینجا جواب از اشکال مقدره. اشکال مقدر چیه؟ چی شد که اصلا ایشون این و یکون و قرزه رو مطرح کرد؟ حاصل اشکال اینه که مرحوم سید صدرالدین در مقام بیان توجیه دوم در کلام جناب غزالی ادعا کردن که ایشون امکان و قابلیت دوام دلیلی که حکم رو در حالت اول ثابت کرده بود برای حالت ثانیه، این رو در استصحاب حکم کافی میدونه. یعنی میگن برای این که بشه یک دلیل رو استصحاب کرد حکمش رو، همینقدر کافی است که اون دلیل بتواند دلالت بر دوام حکم در حالت ثانیه هم بکند، بتواند، نه اینکه بالفعل دلالت داشته باشد، همین که بتواند. یعنی ولو بالفعل عام نیست، مطلق نیست، اما این دلیل ممکن است که ازش اراده شده باشد حالت ثانیه هم، منافاتی با این که حکم در حالت ثانیه هم وجود داشت و این دلیل هم اونجا رو بگیره چی؟ نشم. این قابلیت روشون گفتن برای استصحاب چیه؟ کافی هستش. در حالی که جناب غزالی به صراحت فرمودن، فهمدن لابد من وجوب سبب للدوام، باید برای دوام یک سببی وجود داشته باشن، قابلیت دلیل برای سببیت نسبت به ثبوت و حکم در حالت ثانیه، سببیت نسبت به دوام، غیر سببیت فعلیه دلیل برای دوام و ثبوت و حکم در حالت چی هستش؟ هر شبت خدمت شما که حالت ثانیه هستش، کاملا متفاوت با هم دیگه است. ایشون میگه سبب باید باشد، مرحوم مصنف میگه نه، همین که منظورش اینه که قابلیت سبب هم داشته باشه. مرحوم مصنف که نه، یعنی مرحوم سید صدرالدین در شرح وافیه وقتی داره توجیه دوم رو میفهمه که ایشون منظورش از این که میگه که لابد من وجود سبب للدوام، یعنی این که باید این دلیلی که ما داریم حالت سابقه رو ثابت میکنه قابلیت ارشد خدمت شما دوام داشته باشه، قابلیت این که بتونه سبب باشد برای دوام رو داشته باشه، نه اینکه بالفعل سبب برای دوام بوده باشه. ایشون اینو نمیخواد بگه، خواهد بگه قابلیت این که عرض شود خدمت شما که سبب برای دوام بوده باشد رو باید داشته باشه. همه این با حرف جناب سید صدرالدین خلاصه مزاده داره، منافات داره، نمیشه ایشون هم چیزی اراده کردم. این اشکال مرحوم مصنف برای این که از این اشکال پاسخ بدن این عبارت و یکون و قرزه رو میاره. حالا من اول حاصل پاسخ مرحوم مصنف رو بگم بعد وقت وارد عبارت بشیم. میفهمم. ببینید قرض غزالی از این کلام لابد من وجود سبب للدوام این نیست که لازمه جریان استصحاب سببیت فعلیه دلیل برای ثبوت حکم در حالت ثانیه. نمیخواد بگه که اگه بخوایم استصحاب جاری کنیم اون چه درش لازمه است و مقدمه جریان استصحاب است، یا به عبارت بگیم شرط جریان استصحاب این است که حتما دلیلی که حالت سابقه رو آمده بود و حکمش رو ثابت کرده بود بالفعل حکم در حالت ثانیه هم ثابت کن. اینه که نمیخواد بگه، بلکه ایشون این کلام رو در مقام رد بر کسانی داره بیان میکنه که مدعیان صرف وجود دلیل بر ثبوت حکم در حالت اول برای ثبوت حکم در حالت ثانیه کفایت میکنه. خب دقت کنید ایشون چی داره این حرفو میزنه. یه عده‌ای بودن گفتن آقا دلیل بر استصحاب چیه؟ گفتن اصلا ما دلیل نمیخوایم، همین که دلیل استصحاب در زمان اول حکم رو بیاد، دلیل بیاد در زمان اول حکم رو ثابت کنه، این برای حکم بقا کفایت میکنه. لازم نیست دلیل سببیت نسبت به زمان ثانی داشته باشه، در حالت ثانیه ما میتونیم با استصحاب دیگه حکم رو ثابت کنیم. مرحوم جناب غزالی، میگم مرحوم جناب غزالی، خواستن از این خلاصه ادعا پاسخ بدن، میگن نه همچی چیزی نیست، اینطور نیست که صرف وجود دلیل بر ثبوت و حکم در حالت اول برای ثبوت حکم در حالت ثانیه کفایت کنه، نخیر، بلکه حداقل چیزی که برای اثبات حکم در حالت دوم لازمه و برای استصحاب حکم لازمه اینه که دلیلی که حکم رو در زمان اول ثابت میکرد قابلیت این رو داشته باشه که حکم رو در زمان ثانیه هم ثابت کنه، نه اینکه حالا بالفعل ثابت کنه. بنابراین جناب غزالی هم مدعی لزوم سببیت دلیل برای اثبات حکم در زمان ثانی نیستن، بلکه در مقام بیان لزوم قابلیت دلیل برای سببیت نسبت به اثبات حکم در زمان میگن، بعد این دلیل قابلیت داره، نمیخواد بگه حتما بالفعل دلیل باشه، چون اگه این باشه که دیگه خب استصحاب نیست، همونطور که قبلا هم بارها گفتیم، اگر واقعا ایشون می‌خواست بگه آقا فقط در صورتی که دلیل ما عام باشد، مطلق باشد، شامل زمان دوم بشه، اینجا میشه حکم بقا کرد، خب این که اصلا استصحاب نیست، همونطور که بارها گفتیم این اصل لفظی اصالت العموم اصالت الاطلاق، نه استصحاب در صورتی که دلیل بر حکم وجود چی نداشته باشد، این استصحاب نیست. خب با توجه به این اشکال جواب یه نکته مهمم روشن میشه، اینو من بگم بعد ما وارد عبارت بشیم. طبق برداشت مستشکل که اشکال مقدر کرد از ظاهر کلام جناب غزالی چی میگفت؟ میگفت ایشون حکم بقا رو تنها در ادله عامه و مطلقه جاری میدونن که از استصحاب طبیعتا خارجه، در واقع استناد به دلیل نص، استناد به اصالت العموم و اصالت الاطلاق در یک دلیل کاشف از حکم واقعی است، میخواد حکم واقعی رو برای ما بیان کنه، در حالی که طبق برداشت مرحوم سید صدرالدین از کلام جناب غزالی برداشت دقیق تری است، این به ظاهر کلام نزدیکتر، چون اون معنا خلاف ظاهره، ایشون میگه استصحاب در اونجا میشه کرد، ظاهرش نیست که اصل استصحاب رو داره میگه، اگر اون معنا مراد بوده باشد این که اصل استصحاب نیست، عرض کردیم خلاف ظاهر کلامه، اما این برداشتی که مرحوم سید صدرالدین میکنه از کلام جناب غزالی تو این توجیه دومش و تو این جمع دومش، ایشون میگه حکم به بقا رو در ادله لفظیه‌ای که عام و مطلق هم نیستن، بالفعل شامل حالت ثانیه نمیشن، ولی قابلیت این رو دارن که شامل حالت ثانیه بشن، مثل اجماع نیستن که در صورت خلاف اصلا نشه اجماع بیاید و اجماع جاری چی نباشه، اینو میگه از قبیل استناد به اصل استصحاب. خب این درسته، اون موقع طبق ظاهر کلام هم هست، این از قبیل استناد به استصحاب میشود، با ظاهر کلام غزالی جور در میاد و بهتر هستش. از این جهت از او برداشت قبلی که تا حالا مطرح میکرد مرحوم مصنف، این برداشت کاملا بهتر و جورتره با ظاهر عبارت چی؟ جناب غزالی. حالا عبارت رو بخونیم، میفهمد و یکون و قرزهو، جواب اون سوال است. مستشکل میگه آقا شما میگید آقا همینقدر که دلیل بتواند شامل زمان دوم بشود، اگر یه قرینه داشتیم حکم در زمان دوم هم ثابته، همین دلیلی که زمان اول ثابته بتواند شامل زمان دوم بشود، این کافیه برای جریان استصحاب؟ کی گفته اینو؟ باید حتما بالفعل شامل بشه. چرا؟ چون ایشون میفرماد که لابد لدوام ایمن سبب. مرحوم ارشاد خدمت شما که سید صدرالدین میفرماد که و یکون قرضه من قوله، قرض اون عرشبت خدمت شما جناب غزالی از این که گفته فلا بدل دوامهی من سبب، الرد علا من ادعا ان علت الدوام و مجرد تحقق شیء فعل واقع، رد کردن و پاسخ دادن از کسی که ادعا کرده بود علت دوام و استصحاب مجرد این است که این شیء در واقع محقق شده، و ان الاذعان به یحصل من مجرد العلم بالتحقق، و اینکه اذعان به عرشبت خدمت شما دوام و بقای حکم، این حاصل می شود یقین به بقا من مجرد العلم بالتحقق، به مجرد اینکه ما علم به تحقق در سابق داشته باشیم. فرد علی، پس جناب غزالی رد کرد علیه، بر کی؟ بر اون کسی که یه همچین ادعایی رو می کرد، به انه لیس الامر کذلک، که آقا امر اینطوری نیست که شما خیال میکنید، و ان الاذعان و الظن بالبقاء، و این که اگه کسی بخواد اذعان و ظن به بقا پیدا بکنه، لا بد له من امر ایزن، این بقا هم نیاز به یک امر جداگانه ای دارد، که عادت او امارت او غیره، مثل اینکه عادتا مثلا این باقی میماند، یا یک قرینه ظنیه بر بقایش هست یا غیر از اینا. این نیاز به دلیل مجدد داره. اینجور نیستش که صرف اینکه یه دلیلی اومد ثبوت حکم در زمان سابق و تحقق حکم در زمان سابق رو ثابت کرد، صرف این تحقق موجب ظنه به بقا بشه. نه خیر، اینجوری نیست. این نیاز به دلیل دارد. ایشون قبلا هم همین رو فرمود، حالا الان امروز هم بعضی موارد مثالاش رو ذکر میکنیم خدمتتون. عرشد به خدمت شما که بعد میفرماید که اقول، میگه من به شما بگم که عمل وجه الاول فهو کما ترا. تا اینجا بحث جناب عرشد خدمت شما که سید صدرالدین بود که ایشون سید صدرالدین بود که ایشون اومدن دو تا توجیه ذکر کردن برای جمع بین دو فرمایش به ظاهر متناقض جناب چی غزالی که گفته بودن استاب حجت نیست، از اون بر گفتن استاب حال اجماع حجته. چرا ایشون این کار میکنه؟ ایشون دو تا توجیه بود. مرحوم مصنف میفرماید آقا اولین توجیهتون که غلط، میفرماید اقول عمل وجه الاول فهو کما ترا. اچه اول پس او اونگونه است که خودت میدانی، یعنی اشکالش واضحه. این فهو کما ترا رو وقتی میارم که اشکال واضح باشه. اچه اول چی بود؟ این بود که بگیم که ایشون در اثبات حجیت استصحاب در غیر حال اجماع استنادش به اون چی که قوم بهش استناد کردن، یعنی حکم عقل ظنی به بقا نیست و الا نباید تفصیل میداد بین اجماع و غیر اجماع، بلکه استنادش به روایات هست که روایات هم فقط در ارشاد خدمتشون صورتی که ولد سابقه با غیر اجماع ثابت شده باشد، با نصوص و اینها ثابت شده باشد، با دلیل لفظی ثابت شده باشد، اونجاها رو فقط حجت قرار میده. اما اگه با اجماع ثابت شده باشد، ادله‌ای مثل روایات استصحاب حجت قرار نمیده. مرحوم مصنف ارشاد سه تا اشکال ارشاد که ببخشید، یک اشکال بر این وجه اول مطرح میکنن و اونم اینه که اخبار استصحاب از کی نقل شده؟ از ائمه معصومین علیهم السلام دیگه، درسته؟ اونم توسط کیا نقل شده؟ توسط امامیه نقل شده، چون سنی ها که ائمه ما رو قبول نداشتن، ازشون روایت نقل نمی‌کردن. روایات ما از ائمه رو اونا اصلا قبول ندارن، نه به خاطر اینکه وسائط رو قبول دارن یا ندارن، اصلا خود اون صاحب کلام رو اونا حجت، اونا فقط میگن حسبنا کتاب الله و سنت نبیه، اونا اینجور میگن، اونا فقط روایت نبوی رو قبول میکنن. تازه اونم اگه از طریق ما نقل نشده باشه، از طریق خداشون نقل شده باشه. خب پس اخبار استصحاب از ائمه معصومینه، از پیغمبر اکرم نیست. این اخبار رو کی تدوین کرده؟ امامیه تدوین کردن. با این حال که خودشون تدوین کردن، هیچ کدوم از قدمای امامیه برای اثبات استصحاب به اخبار استصحاب تمسک نکردن. قدمای امامیه تمسکشون برای استصحاب به چی بوده؟ حکم عقل ظنی به بقا بود. تا چه رسه به جناب غزالی که اصلا از اهل سنت و تنها روایت نبوی رو حجت میدونه. چجور میشه شما بیاید در توجیه کلام غزالی که یک سنی هست برگردی بگی آقا نه ایشون که اینو میگه چون داره به روایت شیعه استناد میکنه؟ آخه میشه یه چیزی؟ یه چیزی باید گفت بگنجه دیگه. این گنجیدنی نیست این حرف شما، این توجیه اول شما. بله غزالی اگر یه آدمی بود مثلا شیعه بود، حالا مثلا ممکن بود که ما اینو از شما بپذیریم، اما غزالی شیعه نیست، ولی این اشکال باره. اشکال دومی هم که به ذهن میاد که البته اینو مصنف نفرمودند، مرحوم مصنف این اشکال نفهمده، اینو من خودم عرض میکنم، اونم این استش که البته ممکنه به ذهن بیاد و پاسخش هم البته خواهیم داد. اون اینه که بر فرض پذیرش استناد جناب غزالی به اخبار استصحاب، بگیم آقا اصلا غزالی اینجا از ما شیعه هم دادشتر شده، اومده به روایت امام صادق و امیرالمومنین علیه السلام اینا اومده استناد کرده در مورد استصحاب، نه به خاطر اینکه زن دارد عقل به بقا حالت سابقه حکم به استصحاب بدهد، نه حجیت استصحاب رو بگیم از باب همین روایت شیعه بداند. فرض کنیم حالا از این قضیه اشکال اول صرف نظر بکنیم، اصل ادعای مرحوم سید صدرالدین که گفتن که روایات باب استصحاب نسبت به صورتی که حکم حالت سابقه با اجماع ثابت شده باشد شامل نمی شود، این صحیح نیست. که گفته شامل نمیشه؟ چرا شامل نشه؟ توضیح مطلب. نهایت توجیهی که جناب سید صدرالدین بتونه بیاره برای این ادعای خودش که میگه اخبار استصحاب و روایت استصحاب شامل صورتی که حالت سابقه با اجماع ثابت شده است حکمش نمیشود، نهایت توجیهی که میتونه بیاره اینه که بل انقذه به یقین آخر، توی این اخبار استصحاب که گفته لا تنقذ الیقین به شک، بل انقذه به یقین آخر، یعنی یقین رو با شک نقض نکن بلکه با یک یقین دیگری نقضش بکن. این دلالت بر عدم جریان استصحاب در صورت یقین به ارتفاع حالت سابقه داره. میگه چی؟ یا اگر یقین کردی حالت سابقه حکمش رفع شده و از بین رفته، دیگه انقصو یقین کردی حدث است و صادر. تا وقتی شک داری خب بگو هنوزم من وضو دارم، یقین کردی حدث است و صادر شده، دیگه حالت سابقه رو نقض بکن و از بینش چی ببر. خب در صورتی که حالت سابقه با اجماع ثابت شده باشه، یقین به ارتفاع اجماع داریم دیگه. در حالت لاحقه که اختلاف شده یقین داریم، اون اجماع دیگه نیست. وقتی یقین داشتیم میشه بل انقص رو به یقین ناخر، اینجا جای استصحاب نیست، طبیعتاً اینجا دیگه استصحاب زورش نمیرسه. طبق همون روایات، پس روایات شامل صورتی که حالت سابقه حکمش با اجماع ثابت شده باشد نمیشه. نهایت توجیهی که بشه برای ادعای ایشون آورد اینه، اما این توجیه هم صحیح نیست. چرا؟ چون این تعبیر بل انقض به یقین آخر نهایتاً دلالت بر عدم جریان استصحاب در صورتی داره که یقین به ارتفاع حکم حالت سابقه داشته باشیم. یقین داشته باشیم حکم حالت سابقه از بین رفته، نه اگه یقین داشته باشیم دلیلی که حکم در حالت سابقه از بین میکرد دیگه نمیاد. این که چیز نیست، از اون بلان قصه فهمیده نمیشه. در صورتی که حکم حالت سابقه با اجماع ثابت شده، درسته در حالت ثانیه حکمش مورد اختلاف فقه هاست، یقین داریم اجماعی دیگه نیست، یقین به ارتفاع اجماع داریم، ولی یقین به ارتفاع حکمی که نداریم که، حالشون اجماع نیست پس حتما حکمم نیست. اگه این بود که اون وقت یقین اجماع بود بر اختلاف، اجماع بود بر هر صورت خدمت شما که عدم ثبوت حکم حالت سابق در حالت لاغ، فرض اینه که اینجا اختلافیه بعضی اینو قائلن، پس معلومه یه همچی یقینی وجود نداره. اخبار استصحاب شامل این صورت هم میشه، چون میگه هنوز تو یقین نکردی که حکم حالت سابق از بین رفته. بله یقین داری اجماع نیست، اما آیا یقین داری که اون حکم مجمعان علیها هم حالا ولو با یک دلیل دیگری در این حالت ثانیه ثابت نشده و وجود ندارد؟ این از کجا شما میدونی؟ اینی که شما نمیتونی یقین بهش بکنی. بنابراین این اشکال دومی که مطرح میشه و اشکال صحیحی هم هست همینه که آقا بر فرض ما بپذیریم جناب غزالی داره به روایات تمسک میکنه، اما کی گفته که این روایات فقط شامل صورتی میشود که حالت سابقه با غیر اجماع ثابت شده باشد؟ چه بسا شامل اونجایی که حالت سابقه با اجماع هم ثابت بشه، چه بسا که نه حتما شامل اونجا هم میشه و این نمیتونه فارقی بین دو مسئله و باعث تفصیل بین این دو مورد بوده باشه. میفرماید که اقول اما الوجه الاول فهو کماتر، رو من به شما بگم که وجه اول کلام ایشون در توجیه کلام غزالی این فهو کماتر است، این جوری است که خودت هم میدونی چه اشکالی داره. اشکالش هم اینه، فان التمسک بالروایات ليس له اثر في كلام الخاصه، تمسک به روایات هیچ برای اثبات استصحاب هیچ اثری نیست برای او در کلام چی؟ امامیه الذین هم الاصل فی تدوینا، که اصلا عرض شد خدمت شما که این امامیه اصل در تدوین روایات منقوله از ائمه اینان، مرجع در تدوین روایات منقوله اینان. مگه سنی ها که نمیدن روایات امام صادق علیه السلام ما رو بیان؟ عمده اینا هستن. اینا عرض شد خودشون تمسک نکردن که این روایات رو نقل کردن، خودشون به این روایات تمسک نیه، حالا یا ارشادی میدونستن اینا رو به حکم عقل یا هرچی، بالاخره هم اینا رو مفید حکم مولوی ندونستن، یا سندش رو قبول نداشتن یا دلالتش رو بر حکم مولوی قبول نداشتن. فی کتب هم فضلا العامه، تا جرسه به عامه مثل این جناب غزالی که اساسا از عامه هست و هیچ روایت ما رو قبول نداره، اصلا قبول نداره حتی به عنوان حکم ارشادی، حتی به عنوان یک روایت ضعیف. من اینا اصلا قبولشون هم چجوری میتونه تمسک بکنه به اینها؟ این هر شبت به خدمت شما که حاصل اشکالیشون به وجه اول کلامه. اما وجه دوم چی؟ وجه دوم رو ایشون میفهمد و عمل وجه ثانی. و اما وجه دوم، وجه دوم چی بود؟ ایشون اومد گفتش که وجه این که جناب غزالی اومده در استصحاب حال اجماع غالب حجیت شده در استصحاب حال غیر اجماع غالب، بخشید عدم حجیت شده در استصحاب غیر حال اجماع غالب حجیت شده، این هستش که غرض غزالی از این که میگه که باید برای اثبات حکم در ادامه و در حالت ثانیه و باید برای اثبات دوام حکم یه دلیلی وجود داشته باشه، به گونه ای که اگر علم پیدا کردیم یا زن پیدا کردیم از یه قرینه خارجی که این حکم در زمان ثانیه هم باقیه، این دلیل بتواند اون حکم رو برساند، ایشون ارشاد خدمت شما که و گفتم که در اجماع اینجوری نیست و این دلیل قابلیت این که ولو ما قرینه قطعیه داشته باشیم برای اینکه این حکم در زمان ثانی هم ثابته، اجماع دیگه نمیتونه در زمان اختلاف دلیل باشه، چون اختلاف دیگه اجماع چی نیست. این وجه دوم ایشون بود که چرا ایشون تفصیل داده. بنابراین در اجماع حجت ندونسته و در غیر اجماع حجت دونسته. مرحوم مصنف خواسته اشکال بکنه. مرحوم مصنف ارشاد خدمت شما که سه تا اشکال در اینجا بله مطرح کردن، سه تا اشکال که من اول چون میخوام ببخشید یه اشکال اینجا مطرح کردن، منتها برای اینکه اشکالشون خوب فهم بشه من لازم هستش که اول یک کلامی رو از جناب ارشاد خدمت شما که سید صدرالدین نقل بکنم. چرا؟ چون ایشون یه عبارتی داره میفهمن عمل وجه حسانی ففیه ان منشأ العجب من تناقض قولی، اشکالش این است که منشأ تعجب از تناقض دو قول غزالیش. ارشاد خدمت شما که ما اصلا سابقا بحث تعجب و اینا نداشتیم، یه عبارت خوب فهمیده نمیشه اشکالیش. چرا؟ چون کامل کلام سید صدرالدین نقل نشده، لذا من مجبورم که اون عبارت رو بخونم. ببینید سید صدرالدین بعد از اینکه بر کلام غزالی اشکال میکنه، وقتی میخواد توجیه بکنه میگه ثم انکه اذا تعملت القولین للغزالی، عبارتش اینه، یه وقتی شما تعمل میکنه در این دو قول غزالی، اعنی قوله به حجیت استصحاب الحال، یعنی اینکه ایشون قائل شدن به حجیت استصحاب حال و عدم حجیت استصحاب حال الاجماع، در حال اجماع قائل به عدم حجیت استصحاب حال اجماع شدن. استصحاب حال یعنی استصحاب حالت سابقه، استصحاب حال اجماع یعنی استصحاب حالت سابقه که با اجماع ثابت شده باشن. قضیت من هل عجب، اینجاست ببین، اینجاست که وقتی تأمل کردی قضیت من هل عجب، یعنی از این تأملت ارشاد خدمت شما تعجب به بار خواهی آورد، یعنی تعجب برات ایجاد میشه. چرا؟ لأن مبنا قوله الثانی، چون مبنای این دومین قولش که گفتش که قائل شد بعدم حجت استصحاب حال اجماع، انما هو اصول المنکرین لاستصحاب حال، در واقع اون مدارکی است که منکرین برای استصحاب حالت سابقه بهش قائل هستن. قولی فانا نقول انما یستدام الحکم الذی دل دلیل علی دوامه، چون خودششون میاد میگه، میگه ما جای قائل به استدامه حکم و استصحاب میشویم که دلیلی که حکم در حالت سابقه ثابت کرده باشد دلالت بر دوام حکم هم داشته باشد. این همون حرفی است که قائلین به انکار استصحاب میزنن، میگن اینجا استصحاب نیست. چرا؟ چون همون دلیل داره ثابت میکنه، الاصل دلیل اون حیث لا دلیل، اینجا دلیل ما داریم، اینجا استصحاب نیستش که، پس استصحاب حجت نیست، همون حرف اونا رو داره میزنه دیگه. و که قوله فان کل ما ثبت جاز دوامه و عدمه، هر چیزی که در زمان سابق ثابت شود و محقق شود جائز هست ادامه پیدا کند یا ادامه پیدا نکند، فلا بد فی دوامه من سبب، چون ممکن الوجود ادامهش، ممکن الوجود نیاز به علت دارد، دوامش نیاز به چی داره؟ سبب دارد. و دلیل این سوا دلیل ثبوت، به غیر از اون دلیل ثبوت، اون دلیل ثبوت ثبوت رو ثابت کرد، بقایش هم یه ممکنه دیگری است مثل ثبوت، اینم نیاز به دلیل جداگانه داره. بعد از اینکه اینا رو میفهمد بعد اون وقت شروع میکنه میگه خب این تناقض تعجب هست که این فرمایش ایشون چجور میشه این دو تا با هم جمع بشه. بعد برای رفع عجب میاد اون توجیه، دو تا توجیهی که ذکر کردیم رو ذکر میکنه. حالا مرحوم مصنف میگه اون توجه دومی که برای رفع این تعجب و برای رفع این تناقض عجیب شما ذکرش کردی این صحیح نیست. میفهم عمل وجه ثانی ففیه، وجه دوم اشکالش اینه که ان منشأ العجب من تناقض قولی، منشأ تعجبی که خودت هم مطرح کردی از تناقض دو قول ایشون بود که اینا با هم تناقض داشت. از یک طرف میگه آقا استصحاب حال اجماع حجت هست، از یک طرف میگه آقا استصحاب کلا حجت چی نیست، چون این دو تا قول ایشون مبنی بر عرشبت خدمت شما که حجیت استصحاب و همچنین عدم حجیت استصحاب حال اجماع، این دو تا با هم دیگه تناقض داشت. چرا؟ حیث انما ذکره فی استصحاب حال الاجماع، به خاطر اینکه اونچه که ایشون یعنی جناب غزالی ذکر کردن در استصحاب حال اجماع من اختصاص دلیل الحکم بالحالت الاولا که عبارت بود از مختص بودن دلیل حکم به حالت اول، چرا گفتن اجماع استوال اجماع حجت نیست؟ بودن به خاطر اینکه دلیل حکم به اجماع باشد مختص به حالت اول است که اونجا اجماع وجود دارد نه در حالت سوم. میگه این علتی که ایشون گفته بعینه‌ای موجودن فی بعض صور استصحاب حال غیر الاجماع، به عینه موجود است در بعضی از سور استصحاب حال چی؟ غیر اجماع. چرا؟ فانه اذا ورد النص علی وجه یکون ساکتا به نسبت الی ما بعد الحالت الاولی، به خاطر اینکه اگر یک نصی وارد شود اونم بگونه ای باشد که این نسبت به ما بعد از حالت اول ساکته، یعنی فقط حکم رو در حالت اول ثابت میکنه، نسبت به بعدش ساکته، نه ثابت میکنه نه نفی میکنه، اثباتن و نفیان ساکت هست، زبان نداره. کما اذا ورد ان المعین جسو به تغییر، مثل این که روایت وارد بشه بگه آقا آب با تغییر که رنگ و بو یا مزش هر کدوم عوض بشه این نجس میشه، ما فرض عدم اشعار فی، با این فرض که بگیم این دلیل هیچ اشعار نداشته باشد به حکم ما بعد زوال تغییر، به حکم اون صورتی که تغییر زائل بشه، بگیم فرض کنیم این دلیل مفهوم نداره که بگی آقا با تغییر که میگیم ثابت میشود، یعنی اگه تغییرم زائل شد مثلا دیگه نجاست هم از بین میره و نجاست زائل میشه، نه، حکم ما بعد تغییر رو نمیگه نجس هست بعد از زوال تغییر، نمیگه که نجس نیست، هیچ کدوم نمیگه، ساکته. خب اینجا هم همینطور مثل اجماع دیگه، فان وجود هذا الدليل به وصف کونه دلیلا مقتوع عدم فی الحالت الثانیه، چون در اینجا وجود این دلیل، وجود دلیل الماء و ینجس و تغییر به وصف اینکه دلیل باشد و حکم رو اثبات بکند مقتوع عدم است در حالت دوم، در حالت دوم که تغییر زائل می شود این مقتوع عدم، یقین داریم که این دلیل دیگه نمیاد، چون این دلیل نسبت به او ساکت دلالتی نداشت، کما فعل اجماع، کما که تو اجماع هم همینطور بود، قد داشتیم که این دلیل دیگه اونجا نمیاد و حکم در اونجا ثابت چی نمی کند، این مقتوع عدم هستش. این عرض شد به خدمت شما که نسبت به اشکالی که مرحوم مصنف به وجه دوم توجیه دوم در واقع سید صدرالدین میکنه. البته به نظر میاد این اشکال مرحوم مصنف صحیح نباشه. چرا؟ خوب دقت بکنید. ممکنه کسی اینجا بگه که آقا مرحوم سید صدرالدین چی گفت؟ گفت قابلیت دلیل برای ادامه مراد غزالیست. غزالی وقتی میگه دلیل اگر یه حکمی در سابق ثابت بود ادامهش نیاز به دلیل دارد، لابد له من سبب، منظورش یعنی این دلیل اولی باید قابلیت ادامه داشته باشد، همینقدر کفایت میکنه، منظور نظریشون اینه. چرا؟ چون این رو در مقابل کسانی گفته بود که اونا قائل بودن نه این ادامهش نیاز به هیچ سببی ندارد، همین که یه حکمی در زمان سابق ثابت شد، ولو یقین داریم این حکم اصلا این دلیل نمیتواند در زمان دوم حکم رو ثابت کند، مثل اجماع که در زمان دوم اختلاف هست، اینجا هم عرض شد خدمت شما استصحاب جاری نمیشود، اینجا استصحاب جاری میشود. اون میخواست این ادعا رو بگه کل ما ثبت یدوم، اون اینجوری میگفت، ایشون میخواست رد کنه بگه نه اینطوری نیست، کل ما ثبت یدوم، همونطور که ثبوت نیاز به دلیل دارد ادامه هم نیاز به دلیل دارد، یعنی چی؟ یعنی باید بالفعل دلیلی بر ادامه داشته باشه، اگه اون باشه دیگه استصحاب نیست، نه، یعنی این که این دلیلی که ثبوت رو ثابت کرد بعد قابلیت استمرار رو برای حالت لاحقه داره، یعنی قابلیت این داشته باشد که اگر ما فرضاً یه دلیل قرینه قطعیه اومد که حکم، یا ظنیه اومد که حکم در زمان ثانی هم ثابته، ظن معتبر، این دلیل منافاتی با اون قرینه نداشته باشد، تعارض با او چی نداشته باشد، در حالی که تو اجماع اینطوری نیست، تو اجماع قطعاً در حالت سابقه این دلیل دیگه نمیتونه دلیل بوده باشه، این دیگه بالفعل دلیل نیست، قابلیت دلالت هم چی؟ نه، چون اونجا اصلا اختلافه، این قابلیتش رو هم نداره. اما نصوص اینجوری نیستن، نصوصی که عام نیستن، مطلق نیستن، بالفعل درست دلیل نیستن، اما قابلیت دلالت رو دارن، قابلیت سببیت برای ثبوت حکم در زمان ثانی رو دارن، و لذا این بود که ایشون اومد این حرف رو زد. شما نمیتونید بیاد به ایشون بگید که آقا همونی که تو اجماع گفتی اینجا میاد، تو اجماع قابلیت نداشت، شما گفت قابلیت نداره، اما تو نصوص دیگه قابلیت ادامه رو چی دارن، مگر اینکه مرحوم مصنف بخواد همینو بگه، بگه آقا جان اینا گفتم برای اینکه حرف مصنف کامل واضح بشه، بگه آقا جان اینکه میگید قابلیت نداره، قابلیت دارد در نصوص به غیر از اجماع، کی گفته نصوص هم قابلیت ندارن، نصی که ساکته است چه کجا قابلیت دارد که حکم در زمان ثابت ثانی ثابت، همونطور که نصی که دلالت دارد بر عدم ثبوت حکم در زمان ثانی قابلیت این که حکم در زمان ثانی ثابت کنه نداره، نصی که ساکت هم هست اونم همینطور قابلیت اثبات حکم در زمان ثابت رو این قابلیت نداره، نه اینکه بالفعل بخوایم بگیم فقط دلالت نداره، نه خیر اصلا قابلیتش هم نداره، این که دلیل نیست، دلیل باید قابلیت دلالت داشته باشد، دلالت زبان میخواد، این زبان نداره، مجمله، ساکته، لذا همچین دلالتی نخواهد داشت. والحمدلله رب العالمین.